انتقادهای سازنده شما عزیزان هستیم. به اتفاق شما شنونده جهان سیاست هستیم با اعلام ساعت 15:30.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. امروز 25 مهر ماه 1403 و با جهان سیاست از شبکه رادیویی ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه و در بخش دریچه از تأکید رئیس مجلس بر استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای آتش بس در غزه و لبنان خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز از هشدار معاون دبیر کل حزب الله لبنان به اشغالگران خواهیم پرداخت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و بازتاب مراسم تشییع پیکر سردار شهید عباس نیلفروشان رو به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از آوارگی حداقل 400 هزار کودک لبنانی خواهیم گفت.
دریچه
رئیس مجلس شورای اسلامی که در سفری 3 روزه برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی به سوئیس سفر کرده بود، شب گذشته وارد تهران شد. 149مین مجمع بین المللی اتحادیه بین المجالس جهانی IPU با موضوع استفاده از علم، فناوری و نوآوری برای آینده‌ای مسالمت‌آمیزتر و پایدارتر برگزار شد. در جریان این سفر رئیس مجلس در مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی سخنرانی کرد و دیداری با رؤسای مجالس امارات، الجزایر، آذربایجان، عراق، ترکیه و زیمبابوه و رئیس دوره‌ای اتحادیه بین المجالس داشت. آقای محمد باقر قالیباف پس از سفر به بیروت و ژنو در بدو ورود به تهران با بیان اینکه مجمع سالیانه اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو برگزار و رؤسای پارلمان‌ها در این محل جمع شدند، درباره نتایج این سفر گفت:
سعی کردیم در نشست‌های جانبی که در کشورهای اسلامی بود، در روز اول خب بسیار مؤثر اونجا مطالب گفته شد و مورد توجه بود، تأثیرات رسانه‌ای جدی در سطح جهانی داشت. در کنار اون باز نشستی با رؤسای مجالس آسیایی بود، اونها هم جلسه بسیار خوب و گفته شنود خوب و موضع‌گیری های خوبی انجام شد و در نهایت دیروز اجلاس اصلی IPU که نشست نهایی بود و همه رؤسای مجالس بودن، خب اونجا هم یه گزارشی از بیروت داده شد و مواضع گفته شد. کشورهای اسلامی و بعضی از کشورهای غیر اسلامی هم مواضع خوبی داشتن.
رئیس مجلس در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره سفر به لبنان هم گفت:
از آخرین جایی که بمبارون شده بود بازدید شد، با مردم اونجا صحبت شد، با گروه‌های جهادی مختلف هم از عزیزانی که در لبنان بودن، گروه‌های فلسطینی صحبت شد و ملاقات‌های رسمی هم با نخست وزیر اونجا جناب آقای میقاتی و همچنین رئیس مجلس لبنان جناب آقای نبی بری. و مهمترین نکاتی که بود، اولا توجه به این که ما حتما حمایت‌های بشر دوستانه ای که باید انجام بدیم انجام میدیم و پیغام ملت عزیز ایران رو بر این که حامی مردم لبنان و مقاومت هستن به اطلاع اونها رسوندیم.
رئیس قوه مقننه در پایان با اشاره به آثار باستانی ایرانی که از ژنو به همراه خود آورد خاطر نشان کرد:
3 قطعه کاشی بودش که متعلق به 800 سال قبل از میلاده که این کاشی ها که لعاب داده هست در حقیقت در اونجا سفارت ایران اینها رو در واقع با هماهنگی هایی که شده بود و عزیزانی که اینها رو آورده بودن و هدیه کرده بودن که برگرده به ایران و اینجا نگهداری بشه اینها رو هم آوردیم.
دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدارهای حاشیه‌ای اجلاس بین المجالس با بسیاری از رؤسا و نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ژاکوب مودندا رئیس مجلس زیمبابوه دیدار داشته است. آقای قالیباف در دیدار ژاکوب مودندا رئیس مجلس زیمبابوه با اشاره به روابط دیرینه ایران و زیمبابوه و این که هر دو کشور سابقه مبارزه با ظلم در کشورهای خود داریم گفت همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور میتواند زمینه ساز توسعه روابط دولت‌ها شود. از این رو باید هر چه بیشتر در این راستا گام برداشت. رئیس مجلس زیمبابوه هم در این دیدار تأکید کرد
روابط دوستانه و برادرانه زیمبابوه و ایران و سفری که به منظور شرکت در اجلاسی با محوریت فلسطین به ایران داشتیم موجب شده هر دو کشور ظرفیت توسعه روابط پارلمانی رو داشته باشند و اراده مجلس زیمبابوه هم بر همینه. کشورها و سازمانهای بین المللی باید هرچه سریعتر مانع گسترش جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه جنایت اونها در فلسطین باشند. امیدواریم برای پیروزی و موفقیت همه ملت‌های آزاده دنیا و امیدواریم هر چه سریعتر جنایات جنگی پایان پیدا کنه و شاهد برقراری امنیت و صلح در منطقه باشیم.
در خصوص اهمیت روابط پارلمانی به ویژه در میان کشورهای مسلمان و همبستگی اونها برای ایستادگی دولت‌هاشون علیه رژیم صهیونیستی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند نماینده مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زهره‌وند سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست. در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمایید ارزیابی شما از سفر آقای قالیباف به ژنو و شرکت در نشست بین المجالس چی هست و این سفر چه دستاوردها و نتایجی به همراه داشت؟
ببینید سفر جناب آقای قالیباف به ژنو واجد دستاوردهای متعددی بود. یکی در سطح خود منطقه بود و اینکه در بعد شروع سفر فرودی داشتن در لبنان و این حرکت یک بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد هم در بین مردم و مقامات لبنان هم یک گزاره قوی داد به طرف رژیم صهیونیستی و اینکه ایران تمام قد پشتیبان مردم لبنان و فلسطین و کلا حوزه مقاومت هست. واکنش سوم به حوزه بین‌الملل بود و نشون داد که ایران چقدر شفاف است و مطالبه روشن داره در حمایتش از حوزه مقاومت و اینکه تروریسم امروز در ساحت و قامت رژیم صهیونیستی قابل رؤیت هستش. و بعد هم ایشون در ادامه در مقصد اصلی که حضور در نشست رؤسای بین المجالس جهانی بود، اونجا سخنرانی که انجام شد، دید و بازدیدی که صورت گرفت، در واقع بخش‌های مختلفی از این جنایتکاری رژیم صهیونیستی رو اونجا تشریح و تبیین کردن. سخنرانی هم که داشتن با بر موضوع اتحاد جهان اسلام، حتی حوزه بین الملل برای پایان دادن به تروریسم و رفتارهای جنایتکاری در غرب آسیا بود و اینکه مسئولیت عواقب کار متوجه رژیم صهیونیستی اگر در شکل وقوع یک جنگ در منطقه اتفاق میفته که قطعا حوزه بین الملل رو متاثر خواهد کرد.
بله ممنون. خب به نظر شما اجلاس بین المجالس آسیایی با توجه به این که به موضوع فلسطین و لبنان پرداخت های خوبی داشته، بفرمایید هیئت پارلمانی ایران چقدر تونست از ظرفیت اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی برای حمایت از غزه و لبنان استفاده کنه و این که این اجلاس در شرایط فعلی لبنان و فلسطین و افزایش توجه نمایندگان و رؤسای مجالس سایر کشورهای دنیا به موضوع فلسطین چه اثراتی داره و آیا میتونه در توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی اقدام عملی انجام بده یا اینکه نه؟
ببینید، این اجلاس اگرچه دستور و کارهای متنوع و متعددی داشت، برخی از کشورهای شرکت کننده بودن که از حوزه غرب و در همراهی با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ناگزیر بودن که زیاد نپردازن به موضوع، اما حضور هیئت ایرانی و تمرکزش بر توضیح جنایتکاری رژیم صهیونیستی و هشدارهایی که باید داده میشد برای اینکه اگر میخوایم جهان آرام داشته باشیم و میخوایم که محیط بین الملل بیش از این متشدد و متشنج نباشه از تروریسم و جنایتکاری رژیم صهیونیستی، خب این خیلی به نظر من فضای اجلاس رو متاثر کرد، تغییر داد و دید و بازدیدهایی هم که صورت گرفت ناظر بر همین بود و تصور میکنم که از بعد از این سفر ما انسجام بیشتری رو در بین کشورهای بین المللی در موضوع فلسطین در سطح دولت‌ها و مجالس ملی اونها شاهد باشیم.
ممنونم آقای دکتر زهروند، خدا نگهدار.
خب از فرصتی که فراهم شد، من از مجری محترم و همچنین شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
اشغالگران تنها با مقاومت از لبنان خارج می شوند. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، گفت اشغالگران تنها با مقاومت از لبنان خارج شدند و کشور لبنان در چارچوب طرح توسعه طلبانه رژیم اسرائیل قرار دارد. کمک حزب الله به فلسطینی ها کمک به حق و حقیقت است، زیرا آنها صاحبان حق و حقیقت هستند.
ما در یک وطن و یک کشور هستیم. طی مراحل گذشته برای ایجاد کشور و ساخت کشور تلاش کرده ایم. اسرائیل زندگی را برای همه ما دچار خلل کرده است. وقوف و در واقع پایداری شما و وحدت ملی شما از همه مذاهب و احزاب سبب ایجاد وحدت و تقویت وحدت و اتحاد ملی در برابر دشمن می شود. در کنار هم خواهیم بود انشاءالله.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، با اشاره به این موضوع که آمریکا شیطان بزرگ است و به دنبال خاورمیانه جدید است، تاکید دارد که مجاهدان با عزم و اراده راسخ و پشتوانه ملت می جنگند و امید به پیروزی حد و مرز ندارد و حزب الله لبنان با عزم و اراده جهاد عزتمندی و پیروزی ها در میدان ها حاکم خواهد شد.
ما معادله جدیدی را تعیین کردیم و آن وارد کردن ضربات به دشمن است. در معادله جدید، همان گونه که فرمانده ما سید حسن نصرالله خواسته بود، تل آویو و حیفا و آن سوی حیفا را هدف قرار می‌دهیم.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان در بخشی از پیام ویدیویی خود با تاکید بر این موضوع که اسرائیل رژیم قاسب و اشغالگری است و خطری واقعی برای منطقه و جهان محسوب می‌شود، به ملل مسلمان منطقه هشدار داد که این رژیم به دنبال اهداف اشغالگری توسعه طلبانه است و به فلسطین اکتفا نخواهد کرد، بلکه سرتاسر منطقه عربی و همه مناطق اسلامی در این منطقه را می‌خواهد و این رژیم اشغالگر بر پایه قتل، آواره کردن و ارتکاب قتل عام‌ها و بدترین رذالت‌های این جهان بنا شده است.
ما باید با شکیبایی و صبر پیش برویم و این چیزی است که بدان نیاز داریم. من به شما وعده می‌دهم و همانطوری که سیدمان دبیر کل حزب الله رضوان الله تعالی علیه وعده میداد، به شما وعده میدهم که به خانه های خود، به منازل خود باز خواهید گشت و ما این خانه های شما را زیباتر و بهتر از قبل خواهیم ساخت.
در عملیات طوفان الاقصی، فلسطینیان و در رأس آنها حماس حرکت کردند تا اشغالگران را بیرون برانند و به جهان بگویند در 75 سال گذشته رژیم اشغالگر همچنان به کشتار، توسعه طلبی، آواره کردن و نسل کشی ادامه می‌دهد و حتی یک وجب از این خاک برای فلسطینیان باقی نمانده است. و در این شرایط بود که طوفان الاقصی پس از 75 سال روی داد و این حق قانونی و حق فلسطینیان و همه کسانی است که از آنها حمایت می‌کنند.
الله مقتدر است و قدرتمند است، به مجاهدت ها و به مجاهدت های مجاهدان به انسجام حزب و جنبش عمل و این ملت نستور، ملتی که با یکدیگر انسجام و همبستگی دارند و با استواری عمل می کنند، قدرتمند است به متحدان خود، با جمعیت‌های کمک رسان. حزب الله مقتدر است با وحدت ملی.
با تحلیلگران
دیروز و در تهران پیکر پاک شهید والا مقام سردار نیلفروشان که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی لبنان به همراه شهید بزرگوار رهبر مقاومت لبنان سید حسن نصرالله به شهادت رسیده بود، در تهران تشییع باشکوهی شد. این مراسم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف داشت. شینهووا گزارش داد.
فرمانده کل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مراسمی در روز سه‌شنبه در پایتخت ایران شرکت کرد تا گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر کشته شدنش در بیروت را رد کند.
نشریه آمریکایی نیویورک تایمز طی مقاله‌ای به حضور اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این مراسم پرداخت.
صدها تن از اعضای گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر یک سردار برجسته سپاه پاسداران ایران شرکت کردند که در یک حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در بیروت شد جان باخت.
پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق الاوسط خبر حضور سردار قاآنی را در فرودگاه مهرآباد در مراسم استقبال از پیکر سردار شهید نیلفروشان بازتاب داد. الشرق الاوسط نوشت رسانه‌های ایران امروز سه‌شنبه تصاویر و عکس‌هایی از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در فرودگاه مهرآباد و مراسم استقبال از پیکر عباس نیلفروشان فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که در لبنان کشته شد.
سردار قاآنی دو هفته پس از پیشگویی‌های متفاوت درباره سرنوشت وی در پی انتشار خبرهای مبنی بر مجروحیت او در حمله رژیم صهیونیستی در خارج از کشور در برابر دوربین‌ها حضور یافت.
در خصوص بازتاب‌های گسترده تشییع پیکر سردار نیلفروشان و البته حضور سردار قاآنی در این مراسم گفتگو می‌کنم با دکتر محمود رضا کبیری کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر کبیری سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توامم و خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر چرا تا به این حد و به صورت گسترده مراسم تشییع سردار نیلفروشان بازتاب بین‌المللی داشته؟
رویکردی که ما یعنی رسانه‌های محور مقاومت با رسانه‌های محور غربی عبری عربی نسبت به وقایع دارن تا چه اندازه متفاوت هستش، یعنی دو تا نگاه، دو تا رویکرد و دو تا ایدئولوژی کاملا جدا از هم رو دارن، به نوعی میشه گفتش که پیگیری میکنن. خب شهادت شهید سید حسن نصرالله از یک سو، شهادت سردار نیلفروشان عزیز ما از سوی دیگه که در کنار بقیه شهدای ما در واقع رسانه مختلف تو محور غربی عبر عربی چون سردرگم شدن. من این موضوع دارم تأکید میکنم چون ببینید اونا یک دیالکتیکی دارن، وقتی دیالکتیکشون از کار بیفته دیگه صحبتی نمیمونه براشون برای انجام دادن، چون الان به اون سردرگمی افتادن سعی میکنن به مسائلی بپردازن که بتونن یک مقدار فشار افکار عمومی که روشون به سرعت و به صورت بسیار جدی داره انجام شه کم بکنن، و به همین دلیل هستش که ما میبینیم که الان تشییع جنازه که در نجف برگزار شد، تشییع جنازه که در کربلا برگزار شد، تشییع جنازه تهران و تشییع جنازه مشهد و پشت سر هم تشییع جنازه که در اصفهان برگزار خواهد شد، در واقع تا چه اندازه میتونه این فضا رو در واقع مجددن برای یک بار دیگه نشان بدهد که محور مقاومت زنده هست و پویاتر از گذشته داره به کار خودش ادامه میده.
بله، و به نظر میرسه که با توجه به حضور سردار قاآنی در مراسم تشییع، تیر خلاص به دروغگویی رسانه‌های فارسی زبان و صهیونیستی در خصوص شایعات علیه سردار قاآنی زده شده. نظر شما در این باره چی هست؟
خب ببینید یه اتفاق خیلی جالبی میفته چه چند روز گذشته محور غربی ابری عربی سعی میکنه با به وجود آوردن یک دروغ و شانتاژ اون و در واقع ضریب دادنش در شبکه‌های مختلف خودش، مثل ایران اینترنشنال، مثل بی بی سی، مثل گذاشتن صدها ساعت برنامه متعدد و بمباران خبری متعدد القا کنه به مخاطب که خلاصه ما همه رو زدیم. خب این قضیه اونقدر در واقع بازتاب جدی پیدا کرد و ببینید که اینها تا چند روزه دارن دروغ به خورده ما میدن، تا چند روزه دارن با افکار عمومی بازی میکنن. اتفاقی که تو قضیه سردار حاج اسماعیل قانی ما اتفاق افتاد میتونه در واقع سنگ محک بسیار جدی باشه برای تک ما که ببینیم که این رسانه ها تا چه اندازه به ما اخبار فیک و دروغ دارن میدن.
از توضیحات شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
منم از شما تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
آوارگی حداقل 400 هزار کودک لبنانی. نسخه اصلی امروز رو بشنوید.
در شرایطی که تجاوزات اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد، صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد که طی 3 هفته اخیر 400 هزار کودک لبنانی آواره شده اند و در حمله رژیم اسرائیل به لبنان 1 میلیون نفر نیز بی خانمان شده اند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل:
حمله غم‌انگیز و فاجعه بار اسرائیل بعد از حملات چند ماهه‌ای رخ داد که در آن هزاران کودک کشته شدند، هزاران کودک دست و پایشان قطع شده و هزاران کودک نیز یتیم شدند. جهان قرار است تا چه زمانی این همه اشتباه و جنایت را تحمل کند؟
مال و جانمان فدای مقاومت و حزب الله. دشمن مطمئن باشد بچه‌های ما ادامه دهنده راه مقاومت خواهند بود.
تد چایبان، معاون مدیر اجرایی یونیسف در امور بشردوستانه، از مدارسی که به پناهگاه برای آوارگان لبنانی تبدیل شده اند بازدید کرد. در این بازدید او گفت: آنچه مرا تحت تأثیر قرار داد این است که این جنگ 3 هفته‌ای تعداد زیادی از کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که امروز اینجا نشسته ایم، 1 میلیون کودک لبنانی از تحصیل محروم هستند. مدارس دولتی آنها یا از دسترس خارج شده اند یا در اثر جنگ آسیب دیدند یا به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می گیرند. سخنگوی یونیسف:
این گزارش نشان می‌دهد که اسرائیل در حملاتش به طور مکرر اصول حقوق بشری و قوانین بین‌المللی جنگ را نقض کرده است. هدف گرفتن جمعیت غیر نظامی به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و برنامه ریزی شده در چارچوب سیاست‌های دولتی یا سازمانی اسرائیل می‌تواند ارتکاب جنایات علیه بشریت محسوب شود.
مردم لبنان در سال‌های قبل همین اسرائیل را شکست دادند. الان هم حزب الله در میدان به خوبی پاسخ رژیم صهیونیستی رو داره میده. مطمئناً پیروز ما هستیم.
قانونگذار آمریکایی در ایکس نوشت که اتفاقات وحشیانه در غزه در نتیجه اقدامات لجام‌گسیخته دولت نتانیاهو به وقوع پیوسته است. اسرائیل توسط دولت بایدن به طور کامل تجهیز می‌شود. آمریکا باید همکنون صدور تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند. ایالات متحده سالیانه میلیاردها دلار تسهیلات برای رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند. آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی: Quantity
and quality of food. به هیچ وجه غذای کافی و با کیفیت به دست مردم نمی‌رسد و جمع زیادی از آنان به ویژه کودکان دچار سوء تغذیه شدید هستند. مراکز درمانی لازم برای مداوای آنان وجود ندارد و بیشتر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به علت حملات اسرائیل از بین رفته است.
ما به زندگی خودمون با ایستادگی ادامه میدیم، حتی اگر جنگ باشه، چون معتقدیم خونهای ریخته شده جبهه مقاومت باید حفظ بشه.
بیش از 3 هفته از آغاز حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سراسر لبنان میگذرد و ارتش صهیونیستی به شدت به هواپیماهای جنگی وارداتی، بمب‌های هدایت شونده و موشک‌هایی که عمدتاً از آمریکا وارد می‌کند متکی است. آمریکا بزرگترین تأمین کننده تسلیحات رژیم صهیونیستی است و طبق یک توافق 10 ساله به این رژیم 3.8 میلیارد دلار کمک نظامی ارائه می کند.
از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز بسیار سپاسگزارم. از شما به خیر و خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
بی تردید نهج البلاغه پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگ اسلامیه. این کتاب مجموعه است به ابعاد وجودی یک انسان کامل، چون از سوی وجودی بیان شده که والاترین وجود پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. نهج البلاغه شفای دردهای روحی بشر و راز هدایت اجتماعی و سیاسی. نهج البلاغه منشور انسانسازی و دریچه‌ای به نور و راهی از ملک تا ملکوت.
اگر ذهن بشر معمولی و چشم خرد انسان عادی و معمولی میتوانه اون خورشید رو ببینه، به اون نگاه کنه، به اون خیره بشه، مگه امکان داره؟ نه. جمال معنوی امیرالمومنین رو نمیشود، ما ها نمیفهمیم. رتبه عرشی امیرالمومنین رو ما نمیشناسیم. یعنی کلماتی گفته می شود، یک تصویری ممکنه در ذهنمون به وجود بیاد، اما درست مغز و معنای اون حقیقت روشنی را که امیرالمومنین مظهر اوست رو واقعا نمیتونیم درک کنیم. بشر معمولی نمیتونه درک کنه، اون ائمه درک میکنن، اون خود پیغمبر درک میکنه. خب پس ما چجور از امیرالمومنین درس بگیریم؟ در کلمات خود امیرالمومنین که نهج البلاغه است و الحمدلله تدوین شده و موجوده، یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای جوامع اسلامی همین نهج البلاغه است. درس است، راه است، ارائه طریق است، بیان معیارهاست، بیان مبناهاست، چیز بزرگیست. ما از این نهج البلاغه که نگاه میکنیم و همچنین آیات و قرآن که نگاه میکنیم، میتوانیم ابعاد شخصیت امیرالمومنین را برای درس گرفتن به دست بیاریم. فضائل اون بزرگوار اونچنان است که به قول خلیل ابن احمد، عالم معروف قرن چهارم، او میگوید بر این که فضائل علی ابن ابی طالب را هم دشمنانش کتمان کردن هم دوستانش. دشمنانش کتمان کردن به خاطر دشمنی، دوستانش کتمان کردن به خاطر خفقان، تقیه، ترس، کتمان کردن، نگفتن. با وجود این که هم دشمنان کتمان کردن هم دوستان کتمان کردن، فضائل امیرالمومنین همه دنیا رو پر کرده است. ملع الخافقین تعبیر او اینه. کدوم شخصیت بزرگ هست که کسانی که به دین او اعتقاد ندارن درباره او کتاب بنویسن، چندین جلد کتاب بنویسن؟ این مخصوص امیرالمومنینه، این فقط مخصوص علی ابن ابی طالب. مسیحی دربارش حرف میزنه، هندو دربارش حرف میزنه، بودایی دربارش حرف میزنه. برادران مسلمان اهل تسننی که شیعه نیستن اما امیرالمومنین رو کاملا قبول دارن دربارش کتاب می نویسن، دربارش حرف میزنن. فضایل این بزرگوار اینه.